ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. برادرمون پیشنهاد خوبی کردن، ایشون تخمین زدن که از حدود 200 نفر هر نفری 100 تومان گرفته بشود 20,000 تومان می شود که معادل خرج یک رزمنده است در 3 ماه طبق برآوردی که کرده ان. البته این گوشه کوچکی از کار رو ممکن است تأمین کنه، ولی دو مطلب رو نباید فراموش کرد. اول اینکه هدف شرکت در این امر مهم اسلامی است. هر کسی به اندازه توانایی و استعدادش. و ثانیاً اگر واقعاً کارها به صورت اجتماعی انجام بشود، همین کمک‌های کوچک می‌تواند تبدیل به کمک‌های بزرگی بشود و این قطره‌ها جمع شود و اقیانوس از آن تشکیل بشود. پیشنهادی که ایشون کردن برای هیچ کس سنگین نیست. هر نفری از برادران 100 تومن بدهند، من خودم 2,000 تومن میدم. ولی در جامعه مدرسین هم اونجا صحبت کردن که بعضی ها هر کدام یک نفر خرج یه رزمنده رو بدن، یعنی اونجا هم گفتگو هست که از بعضی ها نفر 20,000 تومن بگیرن. حالا خرج شما خیلی کمه و ساده است. ما در اینجا غیر از اونجا هرچه سهممون بشود بدیم، در اینجا سهمی خودم هم من میدم خدمت ایشان و آقایونم انشالله همه بدون استثناء شرکت بکنند. هدف عرض کردم این است که همه شریک در برنامه ها باشند. غیر از این که روی هم جمع بشود خودش مسئله هست، نه، هر کسی خودش رو انشاءالله شریک بدانند. و امیدوارم انشاءالله در کنار این فعالیت ها مسئله توسل ها رو هم فراموش نکنید و از خدا بخواهید که انشاءالله الرحمن این گره به لطف الهی باز بشود و هرچه زودتر پیروزی سریع حاصل بشود، بینی دشمنان بر خاک مانیده بشود و اسلام و مسلمین از شر آمریکا و صدام و آل سعود و قماش های مثل اونها انشاءالله الرحمن به زودی خلاص پیدا کنند. من در جلسه بود وقتی که صحبت کمک ها شد، گفتم همه اینها درسته، ولی مسئله توسل رو هم فراموش نکنید. یکی از برادرها دیدم تبسم کرد، من خیلی در باطن ناراحت شدم، اونجا چیزی نگفتم، بعدم میگم. ولی قرآن میگه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمى و من نصر الا من عند الله. آمه و من نصر الا من عند الله. هر چیز از ناحیه خداست. ما که 20 میلیون سهله، 200 میلیون هم بسیج کنیم اگر خدا نخواهد به جایی نمیرسه. این که واقعا میگیم در کنار این کمک ها توسلات هم لازمه، این شوخی نیست، نباید فراموش کرد. ما هرچه از این مسائل فاصله بگیریم پیروزی و موفقیت عقبتر خواهد بود. در صورت این عقیده ایست که بنده دارم و انشاءالله الرحمن برادرها هم در هر دو قسمت فعالیت رو فراموش نمی کنند. ما تشکر می کنیم. چرا توسل اجتماعی هم سابقا بود؟ الان هم توسل اجتماعی باید باشه. سابقا من یادم از ایام انقلاب همین شما آقایون یادتونی که بودید، بالای سر مسجد بالای سر حضرت همه شب توسل بود، همه شب. حالا هم باید باشه، چه منافاتی با هم داره؟ اصلا اساس اینه. خب اونها هم اسباب ظاهره، اسباب ظاهر رو هم باید کسی نمیگه. توسل معنیش این است که انسان از اسباب ظاهر چشم بپوشد و ماده مخدر باشد، کسی این حرف رو نزده. ولی در این حال و من نسو الا من عند الله و ما رمیت اذ رمیت، اینها را نباید فراموش کرد. الان بفرمایید، الان شروع کنید، بنده از خودم شروع کنم. بفرمایید این 1500 تومن، 500 تومن دیگه من میدم. من این جمله را هم عرض کنم، این که گفتیم عدد 100 عدد در اینجا مفهوم نداره، بیشتر بخواید بدید ازتون میگیرن، مانعی نداره. رسیدیم به ثمره سوم. ثمره سوم ناقص ماند و بحث عمدهش باقی مونده. ثمره سوم راجع به تصرفات اصیل بود که آیا اصیل میتواند در این فاصله بین عقد و اجازه تصرفی بکند یا نه. اما از تصرفات ناقله مثل بیع و وقف و اینها و غیر ناقله و تصرفات متلفه و غیر متلفه آیا حق تصرف داره یا نه؟ گفته بودن این یکی از ثمرات، اگر قائل به نقل باشیم حق تصرف داره، اما اگر قائل به نقل باشیم حق تصرف داره، چون خبری نشده، هنوز جزء مؤثر نیامده، مال بر ملک خودش باقی مونده. الناس مسلطون علی اموالهم، مردم بر اموالشون مسلطن، این هم هنوز مال اوست. بله اگر اجازه آمد از زمان اجازه نقل حاصل میشه، حالا که نه اجازه آمده نه نقلی آمده است. ما تصرف میکنیم علی الحساب، اگر موضوع از بین رفت، تصرفات ناقله بود، متلفه بود، از بین رفت، نوبتی به اجازه نمیرسد، لا یبقا محل للاجازه. و اگر تصرفات ناقله نباشد و متلفه نباشد، یبقا محل للاجازه. این بنابر قول به نقل. اما بنابر کشف چطور؟ بنابر کشف گفت نه، لا یجوز. چرا؟ به علت این که ممکن است منتقل شده باشد. و اصولا اصیل وقتی میگوید اشتریتو، از ناحیه خودش عقد و تمام میکنه، دیگه نوبتی باقی نمیماند، حالت منتظری باقی نمیماند بنابر مذهب کشف، چون تمام المؤثر عقد است و اجازه جزء مؤثر نیست. فبناءً علی ذلک العقد مؤثر تام و از ناحیه اصیل مسئله تمام شده و اصیل نباید حالت منتظری داشته باشد و بناءً علی ذلک تصرفات جائز نیست. حالا فعلا روی کشف حقیقی حساب کنیم تا ببینیم چه میشه. ببینیم این منظور از این عبارت چیه؟ این که میگن اجازه تمام شده، ببخشید عقد تمام شده است و اصیل حالت منتظری ندارد منظور چی؟ فسخ نمیتونه بکنه، عقل تمامه. فسخ فعلی هم نمیتونه بکنه، فسخ قولی هم نمیتونه بکنه. بنابر مکش
تصرف مالک فضولی رو میگه،
نه تصرف اصیل رو داریم بحث میکنیم، نه تصرف مالک فضولی. تصرف اصیل بحثه، اصیلی که عقل و خون و فضولی نبود اون دیگه حق تصرفات نداره. توجه داری؟ حالا اجازه بدید من شعر بدم. حالا ما نسبت به سمن داریم، آخه فراموش نکنی یه مثالی که گرفتیم به اون مثال بحث رو متمرکز میکنیم، سایر امثله رو هم خودتون حساب کنیم. ما فرض کردیم با یه فضولی مشتری اصیله، بحث فعلا در اینه. تصرفات هم تصرفات اصیل رو داریم میگیم، مشتری به سمن اون رو داریم بحث میکنیم. حالا اگر عکسش بود عکسش، اگر هر دو فضولی بود اردو، اگر هر طوری بود بالاخره طبقش. حالا دقت کنید، من هنوز مطلب رو شرح ندادم، شرح بدم که اون کام شاخ و برگش اطراف جوانبش روشن بشه، جای خیلی بحث نداره. عرض ما این چی؟ این است که اگر منظور شما این است که عقد از ناحیه اصیل تمامه، نه کلن تمامه، کلن نه، عقد از ناحیه اصیل تمامه، اگر این منظوره که از بعضی از کلمات شیخ این استفاده میشه، از بعضی غیر این استفاده میشه، حالا ما احتمالات رو میگیم جواب میدیم. اگر منظور این است عقد از ناحیه اصیل تمامه، دیروز عرض کردیم عقد یه امر وحدانی بسیطه، قائم به دو التزامه، این دو التزام در هم میامیزن و شیء واحدی را تشکیل میدن. عقد مرکب نیست من التزامین، التزام بنده و التزام شما، بلکه شیء واحدی است که از خلاصه این دو التزام حاصل میشه، نتیجه این دو التزام است که اون مبادله است و نقل و انتقال است و معاوضه است. شیء واحد بسیطی است مثل گره که از این دو سر نخ حاصل میشه. بنابراین معنی نداره بگیم از ناحیه اصیل تمامه، از ناحیه او تمامی. اگر میخواد تمام باشه از ناحیه هر دو باید تمام باشه، حتی اگر عقد مرکب بدانید. ها دیروز بسیط میگفتیم سلم نمرکب باشه، این دو تا التزام مشروط به همه، نه مستقل از یک دیگر. لو کان العقد مرکبا من التزامین کان کل واحد مشروطا بالآخر لا مستقلا. التزام بنده مشتری مستقل از التزام شمای بایع نیست، این مرکب از من هماست، اما هر دو قید همان، هر دو مقید به همان. پس اولا بسیط سلم نامرکبا باشه، اینا مقید به یک دیگرن. شما نمیتوانی گردن این اصیل بیاندازی، آقا شما به قدرت عمل کن، با عفو بالعقود شامل میشود، عفو بالعقود نمیشود شامل احد و ما بشه. اگر عقد حاصل شامل هر دو میشه، اگر عقد حاصل نیست شامل هیچ کدام نمیشه. این که مرحوم شیخ تصریح میکنه عفو بالعقود احد و ما شامل میشه دیگری رو شامل نمیشه، این معنیش تجزیه عقده، عقد تجزیه بردار نیست، چه بسیط باشه چه مرکب باشه تجزیه بردار نیست. و به عبارت اخرى من قول ندادم مجانی پولمو بدم، خیر اموات نمیخواستم بکنم، من پولم در مقابل جنس معاوضه من قول دادم، نه یه جانبه، من یه جانبه قول ندادم. پس اگر منظورتون این باشه که عفو بالعقود شامل حال این میشود و اصیل قولشو داده تمام، حالت انتظاریه نداره، اگر اینو میخواید بگید این جوابش آن است که عرض کرد. اما اگر میخواهید یه مطلب دیگری بگید، بگید اصلا عقد تمامه، کل عقد، کما یظهر من بعض کلمات دیگرشه، از بعضی از کلمات های دقت کنید میبینید همچین نوسان داره عبارات شیخ در اینجا، خیلی نوسان و استراب داره. در بعضی کلماتش این است که نه، عقد از ناحیه اصیل تمامه، عفو بالقول فقط اونو شامل میشه، اما از بعضی از کلماتش استفاده میشن کل عقد تمامه. من عبارت رو بخونم کلام ایشونو، عبارت مکاسب من تون میخونم. ایشون عبارتش اینه، میفرماید اما علی المشهور فی معنى الکشف من کون نفس الاجازت المتأخرت شرطن لکون العقد السابق به نفسهی تامن مؤثرا. دقت کنید، علی المشهور در معنای کشف که نفس اجازه متأخر شرطه، اینجا میگه شرط است. شرط چیه؟ شرط این است که عقد سابق به نفس این تام و مؤثر باشه. یعنی چه؟ شرط است اجازه که عقد سابق تمام علت باشه بدون احتیاج به اجازه. این تناقض نیست؟ عبارت تکرار میکنم، علی المشهور فی معنى الکشف من کون نفس الاجازت المتأخرته شرط. شرط چیه؟ شرط بودن عقد سابق است به نفسه تام من مؤثر. یعنی اجازه شرط است که عقد سابق علت تامه باشه. شرط متأخر یعنی دخالت داره یا نداره؟ میدونم آخه این عبارت، ببینیم اینجا ایشون عبارت ایشون آورده اینجا، اونجا هم داشتیم. میدونم مبدا مشهور تناقض میگن، مشهور عجل از شأنن از این حرف هستن. حالا من میگم کلام مشهور معنیش چیه؟ لکون العقد سابق نفسه ای تام من مؤثره، فالذی یجب الوفاء به هو نفس العقد من غیر تقیید وقد تحقق. عقد علت تام است، واجب الوفا حاصل شده، فیجب علی الاصیل الالتزام به، بر اصیل واجب است التزام بهش. خب اگر این طور بوده باشد، معنیش این کلام این است که نه از ناحیه اصیل قول داده شده، نه عقد حاصل شده به طور کامل. خب اگر کامل حاصل شده همه باید بهش وفا کنن، چرا فقط اصیل وفا کنه؟ ما میگیم این کلام مرحوم شیخ از سه جهت قابل خدشه است. یرد علیه، اولا که این عبارت یه تناقض صریح است که قبلا هم گفتیم، که اگر شما میگید عقد سبب تام مؤثر، چگونه میگویید شرط متأخر؟ ولیت شعری کیفه یبزا به قولی نفس الاجازت المتأخر شرطن لکن العقد سابق تام مؤثر به نفسه، یعنی من دون ایه تأثیر. اگر اجازه شرطه، پس چطور عقد علت تام است؟ اگر عقد علت تام است، پس چطور شرط متأخره؟ معنایی نداره این شرط متأخری که شما میگید. بله اسمش شرط متأخر نگذار، بگید کاشف محضه. این با اگر کسی بگه اجازه کاشف محض شرط متأخر، مثل این که اصطلاحش تو کلمات حتی مرحوم شیخ با اون عظمت مشخص نبوده شرط متأخر چیه. شرط متأخر معنیش این نیست. حالا میگیم در ثانیه، فبنان علی ذلک شما نه، این تناقضه، اشکال اول ما تناقض. بله اگر بگید این کاشف تامه، کشف که این کاشف، ببخشید این اجازه فقط کاشفیت داره، شرطیت نداره، ممکنه. و این توجیهش سابقا گفتیم، یکی این است که وقتی اجازه آمد ما کشف کنیم که شاره تعبدن عقد رو علت تام قرار داده، تعبدن. یا همون سر مگویی که در عقد بوده، عقد دارای یک خصوصیتی بوده که لا یعلمه الا الله، و این اجازه کاشف از آن است. این تعبیر به این که شرط و تعبیر به این که عقد علت تام است، اینا دوتا با هم تناقض داره. بله اگر برگردونیم به تعبد، یا برگردونیم به یک حالت مجهوله مقارنه للعقد، شاید مسئله درست بشه. و اینا رو هم که سابقا اشکال کردیم، گفتیم تعبد معنی نداره، حالت مجهوله مقارنه معنی نداره، یه اشکال. و اما اشکال دوم راجع به شرط متأخره. شرط متأخر اون اصطلاحی که اصولیین دارن معنیش این است مؤثره، به وجودهی فی ظرفهی مؤثران فی المتقدم. معنی شرط متأخر اینه. اونهایی که میگن اجازه شرط متأخر نمیگن کاشفه، میگن الاجازه فی المستقبل تؤثر فی الماضی. ولذا بعضی ها گفتن غیر معقوله، محاله، شرط متأخر نمیشه، مستقبل نمیشه در ماضی مؤثر بشه. اشکال کردن خیلی ها، بسیاری اجازه رو شرط متأخر، اصلا شرط متأخر هیچ کجا قبول نکردن، به خاطر همین است که مستقبل در ماضی و حال نمیتواند مؤثر بشه. ولی معنی شرط متأخر این معنی نیست که شیخ کرده. معنی شرط متأخر این است هو فی زمانهی مؤثر فی ما قبل، این معنی شرط متأخر. پس این تفسیری که برای شرط متأخر شده اینم خلاف مصطلح است، خلاف معنی شرط متأخره. ولذا در صوم مستحاضه میگن اقصال لیلیه شرط متأخره، یعنی تأثیر در صحت صوم میذاره، تأثیر در صحت صوم میذاره، نه منشینات هیچ مؤثر نی. این چه رقم شما شرط متأخر تفسیر میکنید؟ شیخ میگه شرط متأخر یعنی لا اثر ده، شرط متأخر لا اثر ده. پس یه اشکال تناقضه، یه اشکال اصلا تفسیر شرط متأخر به معنی ما لا اثر ده. شرط متأخر معنیش این نیست که لا اثر ده، این ثانیه. و اما ثالثاً این است که به فرض که ما اینها رو هم قبول کنیم، ولی اصل عدم اجازه چه مانعی داره اجرا بشه اینجا؟ اصالت و عدم تحقق الاجازه. اگر علم دارید ما با آدم فعلا بحث نداریم، شک داریم اجازه میاد یا نمیاد. خب اگر من اصل عدم جاری بکنم چه مانی؟ یکی از آیون نیروز اشکال میکرد که مگر استصحاب امور مستقبله رو شامل میشه؟ من از حالا استصحاب کنم که در آتی نمیاد؟ جوابش نست، بله استصحاب، تصریح کردن در باب استصحاب که استصحاب در امور مستقبل و حال و ماضی فرق نمی کنه، استصحاب جاری میشه اگر ارکانش شک و یقین اگر حاصل شد ارکانش جاری میشه. مضافاً به این که یکی از استصحابها استصحاب سلامته، اصالت و سلامه مال امور مستقبل است. خیلی جاها بنده میخوام برم برای حج، یک کسالتی دارم، احتمال میدم که من نرسم به حج. خیلی ها ممکن نرسم، ممکن است قبل از آنی که به میقات برسن از دنیا برن. آدمهای سالم هم ممکن است بین برن، نمیشه تصادفی مصادفی چیزی بشه هر جو نتونن انجام بدن، جریان عمال آل سعود بیار نتونن تا آخر برسونن، من نمیشه احتمال میدونم. حالا برم حج نرم، باید برم یا نرم؟ برم. به چه دلیل برم؟ اصالت و سلام است دیگه، اصالت و سلام استصحاب اقلائیست فی الامور المستقبله. خیلی جاها در امور مستقبله اصالت و سلامه جاری میکنن، عبادات رو انجام میدن، حج رو انجام میدن، قراردادها رو میبندن، کارهای دیگر رو میکنن. کسی که از حالا اجیر میشود برای سال آینده بره حج به جا بیاره، تو میدونی تا یه ساعت دیگه زنده هستی از حالا اجیر میشی، پس یه اجاره باطله، چه پولیش میگیری میخوری؟ شما چطور اجیر میشی سال آینده بره حج؟ پولیش هم میگیری مصرف میکنه. الان میگه اصالت و سلامه، اصالت و سلامه چیزی جز استصحاب به امور المستقبله هست؟ بنا اقلا بر این استصحاب هست، از جمله استصحاباتی که میگن اجماع اقلا برش هست همون استصحاب و سلامه هست. چه نسبت به ماضی باشد، چه نسبت به حال و آینده بوده باشد. پس اجازه، پس استصعاب اشکالی بهش نمیشه. فلومود المستقبله، من استصحاب میکنم اجازه نخواهد آمد. اگر اجازه نیامد باز هم بنده اصیل موظف هم عمل کنم به عقد، این که دیگه نیست.
اگر از طرف این قرآن ببینیم اصلا این عقد جای نداره.
اون بیان اول بود، بیان دوم دارم میگم. بیان اول این بود که از طرف اصیل تمامه، اونو جواب دادی. بیان دومی بود عقد تمامه. دو بیان مسئله داره، کلمات شیخ نوسان داره، مبهمه. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه از طرف اصیل تمامه یا عقد کلش تمامه؟ در بیان اول این بود از طرف اصیل تمامه، اشکالش گفتیم گذشتیم. بیان دوم این است که میگه اصلا کل عقد تمامه. ما سه تا اشکال به این کردیم. اشکال سوم این است کل عقد در صورتی تمامه که اجازه بیاد، من به استصحاب عدم اجازه فی المستقبل ثابت میکنم که عقد اجازه نخواهد آمد. اگر اجازه نمیاد دیگه من چی بهش وفا بکنم؟ سلمنا، استصحاب در امور مستقبل شما جاری نکن. من یه استصحاب حالی براتون عمومی در ذهن
نباشید.
ایداد بیداد، نباید شما تمسک به عموم کرده باشید. در جایی که شبهه مصداقی است استصحاب مقدم است بر عموم. شما شبهه موضوعی دارید، در شبهه موضوعی شما نمیدونید زید عادل است یا فاسق. اکرم العلماء عدولم دارید. اگر استصحاب فسق بکنید دیگه تمسک به عموم اکرم العدول میشه کرد؟ نه، استصحاب موضوعی مقدمه بر عامه. جایی که استصحاب موضوعی داشته باشیم نوبتی به عام نمیرسه. ما هم میاییم به استصحاب موضوعی، این از عقد بودن خارجش میکنیم، دیگه جای تمسک به عفو به لقود نمیشود. سلم نه آقا، استصحاب در اون مستقبل اشکال کنید شما، اشکال نداره ها. سلم نه. ما یه استصحاب حالی جاری میکنیم، میگیم قبلا جایز و تصرف بودید، قبلا جایز و تصرف بود این انبار یا نه، این سمن قبل از بیع فضولی جایز و تصرف بود یا نه. استصحاب میکنیم این استصحاب حکمی رو، میگیم سابقا جایز و تصرف بود، الان هم جایز و تصرف. یقین که ندارید اجازه میاد، شادم نیامد. اگر نیامد که عقل دیگه مؤثر تام نیست، نیست دیگه اگر اجازه نیامد. پس سابقا جایز و تصرف بوده سمن، الان هم کماکان استصحاب میکنیم جواز تصرفو.
وقتی که من خریدم دیگه جایز تصرف.
چرا؟ در صورتی که اجازه بیاد کش میشه عقدنامه. ای یقین داره اجازه نمیاد. ها من اونجا رو مثال میزنم، یقین داره اجازه نمیاد. سوال، یقین دارید اجازه نمیاد، آیا مانعی از تصرف دارید؟ نداره. استصحاب هم میگه کل یقین، لا تنقض الیقین میشه. بگو اجازه آینده نمیاد، بگو این الان کماکان. غرض یا استصحاب موضوعی جاری کنین راجع به نیامدن اجازه فی المستقبل، یا استصحاب حکمی جواز تصرف جاری بکنین. در حال هر کدام از اینها رو بگید درسته. تلخص این که این که گفتن اصیل حق تصرف نداره دو احتمال داره. یکی احتمال اول بود که جوابش دادیم و گفتیم عقد امر وحدانی است و قابل تفکیک نیست. دوم هم احتمال دوم بود که کش معنیش این است عقد مؤثر تامه، و ما این رو سه تا اشکال بهش کردیم. درست؟ ولیکن یه راه سومی در اینجا هست که من اون راه رو بعید نمیبینم. وان این است بگیم در این جاها بناء عقلا بر این است که اگر کسی به تو اشتری توی گفت، این در انتظار بماند تا تکلیف عقد یک سره بشود. نظیر باب نظر، حالا من نظر رو مثال بزنیم. در باب نظر اگر من نظر کردم این گوسفند اگر انشاءالله خداوند صدام رو خفه کند، من این گوسفند رو بیام بله نذر کردم برای آقایون ردیمه درست کنم. حالا ذکرش که ایم نداریم. حالا اگر یه همچین نظری کردم، آیا اجازه بدید هنوز صدام از بین رفته من میتونم تو این گوسفند تصرف کنم بفروشمش؟ اصل این است که نیاد، اصل این است که نزد من حاصل نشه، یه اصل نیست. آیا استصحاب جواز تصرفاتی که فیما سبق بوده بنده بیام این گوسفند رو هر بلایی خواستم به سرش بیارم، با اینکه نظر معلق علا شرط کردیم، شرطم معلوم نیست بیاد یا نیاد. در اونجا خیلی ها گفتن نه تصرف نکن. چرا تصرف نکنم؟ احتمال داره نیاد، استصحاب عدم داره، همه اینها هست. ولی کأن نه، من عبارت تصریح ندیدم، جواهرم جلد 35 بحث نظر رو داره، گشتم ببینم راجع به این بیان کسی کرده باشه یا نه، ندیدم. ولی لعل نظر مشهور این باشه کسی که نظر میکنه این گوسفند رو اگر حاجتم برآمد قربانی میکنم و اطعام میکنم، این نظرش یه دلالت التزامی توش افتاده، یعنی دست به این گوسفند فعلا نمیزنم، این یه التزام ضمنی توش هست. تا زمان مقدار متدن بیه، حالا اون مقدار اقلایش بیدیم. صحبت این است کسی که نظر میکنه به این که اگر حاجتم برآمد این گوسفند فردا بودش گوسفنده ببشی، میگن عجب نظر علکی کردی تو، چه نظر بود کردی؟ این معنیش این است تویی که نظر کردی برای این کار، معنی نظر این است که التزم تو به این که تصرف نکنم فعلا تا مدتی بزنم ببینم چه میشه. این لازمه نظر معلق شما یک دلالت التزامی بر ابقاء این گوسفند داره. همون مطلب که در باب نظر میگیم شبیهش بیام اینجا بگیم. شمایی که میدونی طرف فضولیه، حالا فرض کنید اونجا که میدونی فضولیه، میدانی فضولی هست، در این حال حاضر به معامله میشی، میگی به تو اشتری تو، میگی آیا معنیش این نیست من صبر میکنم تا ببینم طرف اجازه میدهد یا نمیدهد؟ این یه دلالت التزامیه، این نداره. لایم خود کسی این رو بگه بدانی، اگر بداند فضولی هست این لازمه دانستنه، اگر بداند فضولی هست و متوقع اجازه باشد و احتمال اجازه میدهد، ولی اگر این حرف زدی چه قالب کشف بشی چه قالب نقل بشی، با تصرف نکنید. خوب دقت کنید، باز کشف توش در نیامد، ثمره نشد علا قالب کشف و نقل. چه قالب نقل باشی چه قالب کشف باشی، شمایی که حاضر شدی به معامله متوقعا دل اجازه، معنیش این است من حوصله می کنم ببینم طرف اجازه می دهد یا نمی دهد. این یه التزام ضمنی شما پیدا کردید برای این مطلب. نتیجه این شد ما راه سومی در مسئله داریم برای عدم جواز تصرف ها. اون دو راه مرحوم شیخ که درست نشد، و اون التزام به اصطلاح ضمنی عقلاییه، که بگیم اون التزام عقد ضمناً یه همچین التزامی هم درش افتاده، به حیث که اگر ببینن شما ور میداری و تصرفات ناقله میکنی، میگن عجب معامله علکی کردی، عجب نظر علکی کردی. همونطور که در باب نظر میگن در باب اینجا میگن. ولی اگر ما از این راه وارد بشیم، نتیجهش این است چه قائل به کشف باشیم چه قائل به نقل باشیم، منتها کشف قوی تره. کشف ممکنه الان ملک اون باشه، الان ممکنه ملک اون باشه، اجازه بیاد. چه قائل به کشف باشی چه قائل به نقل باشی، باید منتظر بمانی. منتها بنابر مذهب کشف قوی تر است این دلالت التزامی، بنابر مذهب نقل این دلالت ضعیف تره. بله، عالم غیر عالم ممکنه فرق. بله، این ما در عالم میگیم. حالا فعلا جمله مسئله ثمره ما مخونده، ما ثمره میخواییم درست کنیم، یه جا هم ثمره پیدا بشه بس ما رو من که نمیخوام بگم ثمره یه جا هم ثمره درست بشه بسه، برای یه مسئله ثمره در یه فرض مسئله پیدا بشه کافیه ثمره. این ثمره سوم بود در محل بحث. ثمره چهارم مثل که امروز نمیرسیم و انشاءالله الرحمن فردا ثمره چهارم بحث خواهیم کرد.